در ذهن کبیر چشمه جوشنده بر قوم آتش رسول باران بودی.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. 28 اجلاس سراسری نماز در استان گلستان برگزار میشود. قائم مقام ستاد اقامه نماز با اعلام این خبر افزود این اجلاسیه آبان یا آذر ماه امسال با موضوع نماز و مدرسه در گرگان برگزار خواهد شد. آقای مظفر گفت فراخوان علمی اجلاس با موضوعات مختلف از جمله چگونگی دعوت اولیا از فرزندان خود به نماز، نقش روحانیون در تقویت نماز جماعت مدارس، نقش دانش آموزان در رونق نماز مدرسه و نقش انجمن اولیا و مربیان در نماز مدارس طراحی شده است و پوستر آن هفته ی آینده منتشر می شود. وی از فعالان حوزه نماز دعوت کرد ایده ها و تجربه های موفق، پیشنهادها و راهکارهای خود را به شکل مقاله یا در قالب های فیلم، عکس، قصه، داستان و رمان به دبیرخانه اجلاس ارسال کند. مراسم پاسداشت آزادی سرافراز حجت الاسلام حاج سید علی اکبر ابوترابی فرد و گرامی داشت یاد و خاطره 572 شهید آزاده در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم که با شرکت آزادگان سرافراز کشور و جمعی از مسئولان برگزار شد، وزیر اطلاعات در سخنانی به بیان ویژگی‌های مرحوم ابوترابی فرد و پدر بزرگوارش پرداخت.
بزرگ داشتی برای سید آزادگان کشور سید علی اکبر ابوترابی فرد.
همه چیمون ما بر اساس و پایه اون چیزی بود که حاج آقای ابوترابی بر ما بنا گذاشته بود. الان که میبینید این همه آزاده ها میان اینجا جمع میشن هر سال به عشق ایشونه.
هزار جور مشکلات داشتی میومدی پیشش بهش دست میدادی اون مشکلات رو بگی، یه برادری ناراحت بودی یه چیزی فراموش میکردی، حاج آقا دست تو که میگرفت انرژی میداد.
در زندانهای مخوف یا اردوگاههای مخوف صدام حسین که بچه ها که اکثرا خب بالاخره چون جوان بودن نیاز داشتن به یک کسی که بالاخره از بعد معنوی هم پخته باشه هم بالاخره عمل کرده باشه.
رهنمودهایی حتی بعد اسارت هم با آزاده ها داشته، تا جایی که حتی برای مشکل حل کردن چند تا آزاده خراسانی به عازم مشهد میشن با پدر بزرگوارشون که در اون راه بالاخره بازم جونشون رو بدن.
یکی از بهترین آزاده هایی که من تو عمرم دیدم جناب آقای ابوترابی بود که خیلی دوست صمیمی ایشون بودن که تو مراسم ها همیشه با همدیگه بودن.
از او جز نیکی در خاطر هیچ کسی نیست، مردی که جز خدا به فکر چیزی نبود.
مرحوم آیت الله اسد عباس ابوترابی، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج سید علی اکبر ابوترابی از نمونه این علمایی بود که در علوم اسلامی عمرشون رو گذروندن، مشعلی برای روشن کردن افکار مردم در پرتو فقه و فقاهت و تفسیر و سایر علوم اسلامی بودند.
به دلیل خصوصیت‌های بارزی که داشتن و سنت پیامبر گرامی اسلام، اخلاق پیامبر گرامی اسلام رو در رفتار خودشان مجسم می‌فرمودند، به عنوان الگویی برای همه آزادگان بودند.
برگزاری این گونه یادمان‌ها پاسداشتی است برای حفظ فرهنگ پاکی و خدمتگزاری، ایثار و مقاومت.
معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد از طرح ایده‌های مسجدی در قالب مسجدیار خبر داد. حجت الاسلام زاکر در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت پایگاه اطلاع رسانی ایده‌های مسجدی به زودی با رویکرد جدید با عنوان مسجدیار ارائه می شود.
در رابطه با مسجدیار که هم انشاءالله در فضای پایگاه تخصصی مسجد و هم در نرم افزاری که به زودی رونمایی میشه بخشی رو به این عنوان قرار دادیم، هدفمون این هست که انشاءالله در جهت توانمندسازی کارگزاران مسجدی اهالی مسجد تبادل تجربیات، بلا ثبت تجربیات و خدمتون که عرض شود هم افزایی صورت بگیره. اون چیزی که نیاز دارن اهالی مسجد برای برنامه ریزی فرهنگیشون برای اجرا انشالله تو این مسجدیار بارگذاری میشه و از خلاقیت خود ائمه محترم جماعات و جوانهای مسجدی و سایر ارکان مسجد استفاده خواهد شد و همچنین مدیریت دانشی صورت خواهد گرفت. ابزارهایی که مورد نیاز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است، ابزارهای نرم افزاریش انشالله در اونجا قرار خواهد گرفت. محتوایی که ممکنه نیاز داشته باشند در مناسبات مختلف ائمه محترم جماعات و سایر ارکان مسجد باز اونجا گذاشته میشه. یک سری آموزش‌هایی که مورد نیاز هست در جهت توانمندسازی انشالله در مسجدیار بارگذاری خواهد شد، جهت ارائه خدمات برای اهالی مسجد که انشالله بتونن به روز و با توجه به اولویت‌ها و مقتضیاتی که پیش میاد انشالله برنامه ریزی بکنن و برنامه‌هاشون رو به نحو احسن اجرا بکنن.
ادامه خبرها. آیین بزرگداشت حجت الاسلام محمد خرسند امام جمعه فقید کازرون دیشب در مسجد اعظم قم برگزار شد. این مراسم با حضور حضرات آیات مکارم شیرازی و علوی گرگانی حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی، نمایندگی حضرت آیت الله سیستانی، مسئولان کشوری و لشکری و قشرهای مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد. حجت الاسلام خرسند بامداد 8 خرداد ماه در حال بازگشت از آیین احیای شب 23 ماه مبارک رمضان مورد سوء قصد قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد. مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از آمادگی ناوگان هوایی کشور برای انتقال بیش از 86 هزار زائر به عربستان خبر داد. وی در دیدار با نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت تلاش شده است این سفر معنوی با تسهیلات و روند مناسب آغاز شود و خاطره خوبی برای حجاج به یادگار گذارد. پرواز حجاج ایرانی به سرزمین وحی از 17 تیر آغاز می شود. مراسم بزرگداشت 49 سالگرد شهادت شهید آیت الله سعیدی، اولین شهید مجتهد نهضت امام خمینی در مزاران شهید در آرامستان وادی سلام قم برگزار شد. شهید آیت الله سید محمد رضا سعیدی اولین شهید مجتهد نهضت امام خمینی بود که 20 خرداد سال 49 و در زیر شکنجه عوامل رژیم پهلوی به شهادت رسید. سومین همایش علمی بین المللی 40 برگزار می شود. این همایش به منظور گسترش نگاه علمی به پدیده 40 بست فرهنگ دینی به ویژه فرهنگ حسینی با تاکید بر 40 و همگرایی جهانی برگزار خواهد شد. این همایش 8 مهر در تهران برگزار می شود و پژوهشگران تا 31 مرداد فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه همایش در معاونت فرهنگ اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ارسال کنند. دکتر شالچی دبیر علمی همایش در این زمینه به خبر رادیو معارف گفت
همایش بین المللی 40 توسط دانشگاه علامه و وزارت این علوم و کشور جهت بررسی علمی پدیده بزرگ 40 به عنوان پدیده بزرگ فرهنگی که ابعاد مختلفی به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داره برگزار میشه. پدیده بزرگی است که هنوز بررسی های علمی لازم از ابعاد مختلف این قضیه صورت نگرفته و نیازمنده که ما تولید ادبیات علمی رو در این زمینه داشته باشیم. پدیده که به لحاظ بعد بین المللی، به لحاظ فرهنگی، ویژگی‌های بسیار ممتاز و برجسته‌ای رو داره. از این جهت دانشگاه علامه به عنوان دانشگاه تخصصی علوم انسانی و اجتماعی کشور با همکاری وزارت این علوم و کشور در واقع این همایش رو برگزار می‌کنه. البته دانشگاه‌های متعددی در کشور همکاری خواهند کرد. ما امیدواریم که بتونه این کار در واقع ما به تولید ادبیات لازم در این زمینه برسیم و ابعاد بزرگ این پدیده فرهنگی و فوق‌العاده و ممتاز رو بتونیم به لحاظ علمی بررسی بکنیم.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. نخستین نمایشگاه دائمی اسباب‌بازی‌های ایرانی عصر دیروز با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از مسئولان در مجمع فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی در تهران افتتاح شد. در حاشیه این مراسم همچنین نشست بررسی و تحلیل نقش اسباب‌بازی به عنوان یک کالای فرهنگی هویت ساز برگزار شد. آقای دیزجی رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی ایران هم در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه با انتقاد از واردات 80% دیگه این محصول گفت:
این مشکلی که به نظر بنده میاد عدم آشنایی مراکز فرهنگی ما با کالای اسباب‌بازی به عنوان کالای فرهنگی در واقع، یعنی جا افتاده این مطلب که این کالای فرهنگی همچون کتاب و بیش از کتاب نیاز اولیه کودکان و به هر حال آینده سازان کشورمون هستن، این مطلب اگر جا بیفته به اندازه کافی و هر روز صرف انرژی و وقت سرمایه گذاری خواهد شد. بیشتر اسباب‌بازی جهان سهم عمده تولید و توزیعش رو چین داره و ایران هم از اون کشورهای دیگه مجزا نیست. متاسفانه یک واقعیتی است که بیش از 80% سهم بازار مصرف کشورمون تحت اسباب‌بازی وارداتی انجام میشه. خب مسلما این سهم بسیار زیادی میتونه محصولات تولید کشورمون بگیره.
مراسم بزرگداشت 26مین سالگرد شهادت شهید رسول حیدری، اولین شهید ایرانی در بوسنی و هرزگوین، با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور در منطقه کاکانی برگزار شد. سخنران این مراسم با تجلیل از جایگاه رفیع شهیدان و قدرشناسی مسلمانان بوسنی و هرزگوین نسبت به حمایت‌های سرنوشت ساز دولت و ملت ایران در دوران دشوار جنگ تأکید کردند. مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان از کمک 15 میلیارد تومانی خیران برای بازسازی مدارس سیل زده این استان خبر داد. آقای زینیوند با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت خیران برای بازسازی مدارس مناطق سیل زده استان تصریح کرد خیران مدرسه ساز برای ساخت مدرسه در سه استان سیل زده کشور متعهد شدند که حدود 200 میلیارد تومان کمک کنند. فرهنگنامه فاطمی به همت مرکز نشر هاجر وابسته به حوزه علمیه خواهران منتشر و روانه بازار کتاب شد. این فرهنگنامه در 9 مجلد چاپ شده که با بهره گیری از 1500 منبع تمام ابعاد زندگی حضرت فاطمه سلام الله علیها را در 2 بخش بررسی کرده است. علاقمندان برای تهیه این کتاب می توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی مرکز نشر هاجر کتاب را با تخفیف 40% دریافت کنند. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با راه اندازی بزرگترین پایگاه جامعه قرآنی جهان اسلام کار تحقیق و پژوهش در حوزه علوم قرآنی را بسیار آسان کرده است.
با ورود به درگاه اینترنتی quran.inur.ir به دنیایی از اطلاعات قرآنی دست میابیم.
بزرگترین پایگاه قرآنی جهان اسلام به شمار میره که پایگاه جامعه قرآنی نور هست که دارای ویژگی های ارزشمند منحصر به فرد و محتوایی بی نظیره.
وجود 108 عنوان ترجمه به 27 زبان دنیا و 1600 جلد تفسیر از علمای شیعه و اهل سنت از قابلیت های این پایگاه قرآنیه.
علاوه بر ترجمه و تفسیر و 23 دوره تلاوت از قاریان به نام جهان اسلام که در 3 حوزه ترتیل، تحقیق و تحدیر که تندخوانی قرآن هست ما اومدیم قرائت هامون رو تنظیم کردیم.
ذالک الکتاب لا ریب فیه.
کاربران در این پایگاه همچنین در بخش اعراب قرآنی یک دوره کامل تجزیه صرفی و ترکیب نحوی را به صورت نیمه هوشمند پیش روی خود دارند.
آمار برچسب‌های تجزیه صرفی ما بیش از 2 میلیون برچسب هست. همچنین آمدیم یک دوره کامل ترکیب نحوی را به صورت نیمه هوشمند انجام دادیم و اون را به صورت نموداری و پیکره نحوی برای اولین بار داره در پایگاه ارائه میشه.
فرهنگ موضوعی و اعلام قرآن و سوره نامه ها از دیگر بخشای این پایگاه قرآنیه که امکان پژوهش و تحقیقات قرآنی را برای کاربران و محققان آسان کرده.
تقریبا یک هفته هستش از این پایگاه استفاده میکنم. جامعیت خیلی خوبی داره. تا الان هم من ندیدم پایگاهی به این جامعیت از نظر گستردگی محتوا.
خیلی قابلیتش بهتر از فضای دسکتاپ و تو فضای وب همه کاربران میتونن دسترسی خوبی داشته باشن به خاطر اینکه هم نسخه‌های بیشتری و کاربردهای بهتر و قابل دسترسی برای کاربران داشته.
این پایگاه جامعه قرآنی 21مین محصول تحت وب این مرکز به شمار میره.
جلالی خبرگزاری صدا و سیما قم.
در پایان خبرها به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:06 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي
ساعت 11:15 است و صدای ما را از پخش شبکه رادیویی معارف میشنوید. با سه برنامه دیگه ما در خدمتون هستیم تا انتهای این بخش از برنامه ها. ابتدا شجره طیبه رو میشنوید، 11:35 همراه میشیم با منشور امیر و شرح حکمت های نهج البلاغه از زبان استاد محدثی، و 11:50 هم برنامه بربال سخن رو میشنوید، سخنرانی جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی. هنگام معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:06 است. شجره طیبه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومد بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت و سلام به شما عزیزان معارفی. با برنامه شجره طیبه همراه شما هستیم. متشکرم که همراه ما هستید.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان، جمله یک صف شوید هم پیمان.
در سال رونق تولید باید دست کارگران عزیز این آب و خاک رو بوسید، عزیزانی که با تکیه بر فرهنگ بسیجی پرتلاش و مخلصانه در پیروی از منظومه راه بردی رهبر بسیر انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب، شعار ما میتوانیم رو به عنوان میراث گران سنگ امام خمینی رحمت الله علیه محور کارشون قرار دادند. سلام و درود بر همه شما بسیجیان عزیز. بریم سراغ بخش اول صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین نادم، معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا، درباره کارکردهای بسیج در عرصه‌های غیر از جنگ نظامی، همون جاهایی که کشور و رهبر و مردم به حضور شما بسیجیان نیازمندند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم محضر شما عزیزان و شنوندگان فرهیخته و بزرگوار. در برنامه‌های گذشته در رابطه با فرهنگ خیرخواهی در بدنه بسیج و در نهاد بسیج با شما عزیزان سخن می گفتیم. عرض کردیم که فرهنگ خیرخواهی یکی از فرهنگ‌های نهادین شده در سازمان بسیج هست و در بین بسیجیان عزیز ما، و چون فرهنگ خیرخواهی یک موضوع دینی و ارزشی هست، نیازمند سه ویژگی بود که اولین ویژگی رو عرض کردیم که مجاهدت هست، یعنی تلاش باید در حد اعلا و نهایت وسع باشه. دوم در این برنامه عرض میکنیم که مقاومت است و خیرخواهی باید مقاومت در برابر همه موانع باشه. گاهی وقتا انسان در مسیر خیرخواهی یه مانع، دو تا مانع، یه مشکل، یه سختی که پیش راهش میاد کلن پشیمان میشه، میگه آما نخواستیم اصلا کار خیر بکنیم. این غلطه. در فرهنگ ارزشی مثل وجود نازنین پیغمبر اسلام، اگر خاکستر هم به سرت ریختن، اگر دندانت رو شکستن، اگر مانع هم ایجاد کردن، نباید از اون نیت خیر و از اون کار خیر انسان دست برداره. بنابراین دومین ویژگی فرهنگ خیرخواهی مقاومت در برابر همه موانع. نکته سوم استقامته. مقاومت مقطعی است اما استقامت تداوم داره. به چه معنا؟ به این معنا که انسانی که میخواد یه کار خیر انجام بده، گاهی یه کار خیرم خوبه، ولی اگر همیشه اهل خیر باشه، شخصیت او شخصیت خیر رسان و خیر بشود، این چقدر زیبا میشه. پس استقامت تا پایان راه قشنگه. اگر قرآن کریم اشاره میکنه در سوره مبارکه توبه آیه 41 که میفرماید و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، میخواد به ما بفهمونه برای مجاهدت در راه خدا انسان باید موانع رو کنار بزنه. میفرماید به اموالکم و انفسکم، یعنی با مالت و جانت. گاهی بعضیا پول میدن، جان نمیدن، توان نمیدن، هزینه جانی و فیزیکی نمیکنن. گاهی بعضیا از جسمشون حاضرن مایه بگذارن، مال نمیدن، حاضر نیستن از زندگیشون، از سفره زن و بچهشون یه مقداری کم کنن، یه چراغ اینجا خاموش کنن، یه چراغ تو مسجد روشن کنن. قرآن میفرماید وقتی میخواید جهاد کنید، با مالتون، با جانتون، با جوانیتون، همه جوره به میدان بیاد و با همه امکانات. پس یک، نیازمند مجاهدت هستیم در فرهنگ خیرخواهی. دو، نیازمند مقاومت هستیم در برابر همه موانع. و سوم، نیازمند استقامت هستیم تا پایان راه. با این روحیه شما همیشه میبینید که بسیج در صحنه هست.
بسیج، بسیج، هموطن بسیج، هم از عرز تا ساحل خلیج، جوان و پیر، ای مبارزان، جمله یک صف شوید، هم پیمان.
خب این بخش اول صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین نادم بود، و اما تبیین شاخصهای فرهنگ و تفکر بسیج ضرورتی دائمی برای ماست. از مهمترین شاخصهای این فرهنگ متعالی و انقلابی از این قراره: عمل صالح، ایثار و استقامت، نیایش و خودسازی، محبت و احسان، اعتقاد به حکومت اسلامی، حریت و شهامت، مردمی بودن، علم و آگاهی، نظم و آمادگی رزمی، هویت ملی و فرهنگ پذیری. مفاهیم و صفاتی که شما بسیجی‌های عزیز به بهترین نحو ممکن کسب کردید و در عمل به آنچه که آرمان شما و انقلاب هست اون رو به کار می‌برید. یکی از عرصه‌هایی که این صفات تبلور پیدا می‌کنه در عمل، عرصه‌هایی که کشور و نظام به شما بسیجیان عزیز نیاز داره. سید احمد رضا صدر و یک گزارش دیگه از فعالیت‌های شما بسیجیان عزیز تو روزهایی که ازش دور شدیم یک کمی، اما هیچ وقت یادمون نمیره. سیل تو برخی از استانهای کشور و فعالیت‌های شما بسیجیان عزیز.
خسته نباشید، خیلی عجله دارید. خسته نباشید. خدا قوت. یا الله.
از ارادت مخلصم.
ما اومدیم تو ماشین شما.
سلامت باشید.
کجایید الان؟ چرا عجله دارید؟
عجید، ما الان تو منطقه سیلزده شوش هستیم، توابع شوش، روستایی که درگیر سیلاب شدن، حدود 30-40 کیلومتری اهواز اینجا. بحث امداد رسانی رو داریم برای مناطق سیلزده داریم انجام میدیم. فعلا ما داریم تو این بحث قطعیه غذا برای روستاهای سیلزده داریم فعالیت میکنیم.
غذا تو ماشینه، میخوام غذا رو سریع برسونیم بهش.
بله، یه سری غذایی رو که الان داریم با ماشین داریم حمل میکنیم، میخوام هرچی سریعتر برسونیم دست روستاهای سیلزده.
خدا قوت میگم بهتون.
آرزان خدمت شما که شهر شوش رو دادم حالا تحویل بچه های سپاه هستش. اینا رو به چند منطقه تقسیم کردن، کل حالا روستایی که چند ده روستایی که درگیر سیلاب هستش اینا تقسیم کردن، هر منطقه هم دادن تعدادی از بچه های سپاه و بسیج دارن فعالیت درش میکنه. حالا این بحث فعالیت امدادی میتونه تو بحث پزشکی باشه، بحث تخلیه ساکنین باشه، احشام باشه، بحث مهندسی هستش، سیلبندها هستش، بحث تخلیه نفرات هستش. بعد آرزم خدمت شما که بحث امداد غذایی هستش که حالا کسایی که تو روستاها موندن امکان موندنشون بوده غذا به اونا میرسونیم، یا کمپ هایی که زده شده برای اونجا غذا میرسونیم.
خدا قوت میگیم خدمتتون، ان شاء الله که
زنده باشین،
عزتون با خود حضرت حجت باشه ان
شاء الله.
به زمان الان شما دارید در یک روستایی میرید که ظاهرا کاملا بعد از توی آب رد بشه، ماشین رد میشه یا اینکه غذا رو انتقال
میده؟ به وسیله قایق و به وسیله قایق و همون تراکتورهای خود روستا انجام میشه.
چند نفر داخل این روستا هستن میدونی؟
فکر کنم 300 نفری هست.
300 نفر. خیلی پس ما بیشتر از این وقت تو نگیر. میخواید برید غذا رو برسونید، هم غذا سرد نشه، هم حالا ممکنه که کاری
بشه. ما هم به شما خدا قوت میگیم، دست مریضا دست شما هم درد نکنه.
دست شما درد نکنه که دارید زحمت میکشید. میگه کاری نمیکنید. ان شاء الله. سلامت باشید.
یا علی. نگهدارتون. یا علی. عزت
خدا
پس شما. یا علی.
اگه دوست دارید از فعالیت‌های پایگاه بسیج محل یا ادارتون برامون بگید، با بیسیمچی برنامه تو ساعت اداری ارتباط برقرار کنید.
3291055552
یا همون 329-10-552. حتما یادتونه که کد رو هم باید بگیرید در ارتباط با بیسیمچی برنامه 025 و پیام کوتاه بفرستید به 30553. بیسیمچی به گوشه.
گرور آفرینان اسطور ساز دیران ناماور کتاب.
مبدع سیری به سوی آسمان باشد بسیج، مقصد و دیری برای بیدلان باشد بسیج. گشت توبای رشادت سایدار کربلا، منبع خیری برای همرهان باشد بسیج. با ولایت تا سعادت با شجاعت در رهند، معبد جان برکفان این جهان باشد بسیج. حجت الاسلام و المسلمین نادم و بخش صحبتاشون درباره کارکردهای بسیج در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و البته کمک به هم نوع و هموطن در بلایای طبیعی.
کجا شما دیدید که بسیج برای فعالیت‌های خیرخواهانه خودش طلب اجد و مزد کرده باشه؟ خدای نکرده شما کجا دیدید که مثلا بسیجی‌ها در سر پل ذهاب اونجا وقتی که برای کسی کمکی کردن، کاری کردن، بیدی زدن، حقوق دریافت کرده باشن؟ آیا برای آواربرداری، برای کمک به زلزله زدگان بم سال 83 کسی پول طلب کرد؟ آیا شما مردم عزیز که همه زندگی خودتون رو اکرام کردید، احسان کردید و از زندگی زن و بچه هاتون فرستادید برای کمک به سیل‌زده‌ها، زلزله‌زده‌ها و همواره در همه صحنه‌های انقلاب در کنار مردم و هموطنان خودتون بودید پول طلب کردید؟ معنای این حرف اینه که انسان به میدان بیاد الهی، با نگاه الهی. فی سبیل الله می‌فرماید ان الذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، یعنی در راه خدا و برای خدا. امروز اگر من دارم خدمتی، کمکی به سیل‌زده‌ها میکنم، امروز اگر من به عنوان یک بسیجی در صحنه هستم، کار خیری میکنم، خودم رو نماینده خدا بدونم برای رفع مشکلات مردم و این بالاترین جایگاه یک بنده هست که وجود نازنین پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خیر الناس من انتفع به الناس. بهترین شما کسیه که بیشترین خیر رو به مردم برسونه. دوم این که انسانی که خیرخواهی میکنه در واقع داره از برکات الهی بهره‌مند میشه، از برکات بیمه خدا داره استفاده میکنه، بیمه میکنه خودشو در برابر خدا. با این نگاه بسیجی حقیقی معلوم میشه که بسیجی حقیقی کسیست که خودش رو نماینده خدا بدونه، اگه کار خیری میکنه منت نگذاره، بگه برای خدا میکنه. دوم خودش رو بیمه شده خصوصی خدا بدونه، یعنی اگر داره کار خیری میکنه بداند که مشمول عنایات ویژه خداست، خودش رو داره بیمه میکنه، صدقه جاریه داره انجام میده. و سوم بدانیم که خیرخواهی در واقع شکرانه الطاف خداست. حالا که ما سیل‌زده نیستیم، در برابر اون مشکلات و مصیبت‌هایی که بعضی از هموطنان عزیز ما گرفتارش شدن، ما الحمدلله گرفتار این مشکلات نیستیم. شکر این نعمت سلامتی چیه؟ شکر این نعمت اینه که ما خیرخواهی کنیم، خیررسانی کنیم، کمک کنیم، حمایت کنیم، در صحنه حاضر باشیم. پس شاکر بودن در برابر الطاف و نعمات الهی یکی از آثار و یکی از شرایط خیرخواهی است که انسان باید بداند که هازا من فضل ربی لیبلونی. اگر خدا به انسان نعمتی داده از تفضلش بوده، اما لیبلونی یعنی خدا ما رو امتحان و آزمایش میکنه. چرا؟ برای اینکه خداوند ببینه اشکر ام اکفر، یعنی ببینه آیا ما سپاسگزاریم یا ناسپاسی میکنیم. گاهی وقتا ممکنه در برابر نعمات خدا انسان به جای شکر کفران بکنه و یکی از کفرانهای نعمات خدا که انسان کفران میکنه اینه: امروز نعمت سلامتی داریم، اما حاضر نیستیم در برابر نعمت سلامتی که ما سیل زده نشدیم، گرفتار نشدیم، مشکل نداریم، فقر نداریم، مصیبت زده نیستیم، کمکی بکنیم به کسی که مصیبت زده هست و مشکلی داره. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه که در برابر امتحانات سخت الهی سربلند بیرون بیایم و در برابر نعمات آسمانی خداوند شکرگزار باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به سختری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
خیلی متشکرم از